بعضی رو ما به اجمال اطلاع داریم، بعضی رو به تفصیل اطلاع داریم. به معنای واقعی کلمه هزاران گروه جوان، پرتوان، پر انگیزه، با شوق مشغول کار و تلاشن، تحقیقات علمی میکنن، تحقیقات صنعتی میکنن، در صنعت، در کشاورزی فعالیت میکنن، در سلامت، در امور پزشکی کار میکنن، کابوش های علمی میکنن، در حوزه های علمیه جوان های فاضل و با استعداد در زمینه های معارفی کار میکنن، کارهای جدید، حرفهای نو، فعالیت های فرهنگی در سرتاسر کشور، در جاهای مختلف، در نویسندگی، در تولید کتاب، در شعر، در سینما، در هنر، در نقاشی، در هنرهای تجسمی، در فعالیت های تبلیغی و دینی، در رونق بخشیدن به فضای جامعه. این راهپیمایی های عظیمی که به مناسبت اربعین، به مناسبت اعیاد نیمه شعبان، قدیر و غیره در سرتاسر کشور انجام میگیره، کار همین جوان هاست. اینا همه عوامل امیدزاست. اینا پیداست جوان های ما فعالند. ما توانهای تبلیغاتیمون متاسفانه اونچنان رسایی لازم رو ندارد که بتوانه اونچنان که اتفاق میفته در معرض دید مردم قرار بده. اینا همه جلوه های امیدزاست در کشور، مظهر نشاط کشوره، مظهر امیدواری کشوره. این نشون میده که مجموعه ملت ما، به خصوص جوانهای ما، با نشاطن، با تحرکن، با حرکتن، با ابتکارن، امیدوارن. خب از اون طرف انسان میبینه بعضی افراد به نظر بنده غافل، منفی بافی میکنن. هم وجود امید در جوانها رو انکار میکنن، هم سعی میکنن امید رو از دلها زایل کنن. چرا؟ این به نفع کیه این کار؟ قلمش رو به کار میاندازه برای اینکه استدلال کنه که به آینده نمیشه امیدوار بود. اینا وجود داره، اینا چیزاییست که بنده میبینم خودم. مقاله می‌نویسه، استدلال میکنه که با آینده نباید امیدوار بود. خب چرا؟ چرا نباید امیدوار بود؟ با این همه عوامل امیدزا، مثل اینکه کمین گرفتن که روح امید رو در جوانها از بین ببرن، بمیرانند. سالهاست دشمن این کار رو داره میکنه، موفق نشده. سالهاست با تبلیغات گوناگون، با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغی و رسانه‌ای و اینها دارن تلاش میکنن ضعف‌های ما رو بزرگ نمایی میکنن. خب ما در کشور ضعف‌هایی داریم، 10 برابر بزرگ میکنن اون رو. پیشرفت‌هایی داریم، اونا رو مسکوت میگذارن، گاهی انکار میکنن. مسئولین نظامی ما فرض بفرمایید که یک ابزار دفاعی رو، یه موشک رو تولید میکنن، پرتاب میکنن، تو تبلیغات اونها گفته میشه که این دروغه، دلو چشمه پرتاب کردنش، یعنی دشمن داره این کار رو میکنه. اما در داخل کشور چرا این کار رو بکنن؟ بعضی از افراد به نظر من این غفلت رو نبایستی، این غفلت رو ما به خودمون اجازه بدیم. نباید این خطا رو مرتکب بشیم. من به جوانهای عزیز توصیه میکنم، من میگم جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن جوانها. جوانها جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن. دشمن میخواد مایوس کنه شما رو. شما بیش از اونچه که او تلاش میکنه برای ناامید کردن، تلاش کنید برای ایجاد امید برای شکوفایی امید در دلهای جوانها، هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی. بعضی از صداها رو دشمن میخواد به گوشها نرسه، شما علی رغم دشمن این صداها رو به گوشها برسونید. امروز ابزارهای گوناگونی در اختیار همه هست. این یه نکته بود. نکته بعدی در باب منافع ملی مسئله اتحاد دلهای مردمه، اتحاد عزمها و اراده های مردمه. ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی داریم، عقب افتادگی هایی داریم. ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهمه. در این زمینه دچار غفلت شدیم، خودمون به دست خودمون وحدت ملیمون رو درش اختلال ایجاد میکنیم. هممون در این غفلت شریک، هممون وظیفه داریم وحدت ملی را، اتحاد مردم رو، اتحاد مردم و مسعودین رو حفظ کنیم، روز به روز اون رو تقویت کنیم. این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است. از روز اول امام بزرگوار یکی از چیزهایی که همیشه روش تکیه میکرد مسئله اتحاد بود. بعضیا با یکدیگر در سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردن. امام رضوان الله علیه نهیب میزد به اینها، میگفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌ای، اختلاف سیاسی در یک کشوری امر طبیعی است. اما نفرت پراکنی غیر از این هاست. خب یه نظری شما دارید، یه نظری اون دیگری داره، با همدیگه اینا یکسان نیست، اشکالی هم نداره. اما این موجب نفرت پراکنی نباید بشود، نباید افراد رو متنفر از یک دیگر بکنه، دشمن یک دیگر بکنه. اجازه بده که هر کدامی علیه یک دیگر، علیه اون دیگری به هر وسیله‌ای که ممکنه موجب اهانت و آزار و اینها بشن. احیانا با افترا و دروغ و این چیزا هم همراه بشه که خب این خیلی مشکله. به نظر من اینها رو رقابت‌های داخلی به جای خودش محفوظ، خب البته در داخل کشور رقابت‌های وجود داره در زمینه مسائل گوناگون سیاسی و غیره، این به جای خود محفوظ، اما همه باید با هم باشن، همراه باشن. توی خانواده ممکنه دو برادر با هم دو سلیقه مختلف داشته باشن، اما برادریشون از بین نمیره. کار به دشنام و دروغ و اهانت و اینا نباید بکشه. این رو همه باید مراقبت کنن. این هم مسئله اساسی و مهمی است. تأکید میکنم و توصیه میکنم به جوانهای عزیزمون سعی کنن در داخل جامعه نفرت پراکنی انجام نگیره. و خب اختلاف سلیقه‌ای وجود داره، اشکالی هم نداره، اما همه با هم برادروار در کنار هم رو مسائل کلی جامعه، رو مقابله و مواجهه با مخالفین کشور، مخالفین جمهوری اسلامی، مخالفین ملت ایران یکسان بایستن و حرکت کنن. در مسائل مهم بین المللی امروز مسئله درجه یک مسئله فلسطین و غزه است. در این زمینه هم من چند جمله ای رو عرض میکنم. مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا رو به خودش متوجه کرده. از چند زاویه می شود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکمه. این دنیای غرب، این دنیای به اصطلاح متمدن که ادعای حقوق بشر رو امثال اینها میکنند، نشون دادن که چه ظلمتی بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکمه. بیش از 30,000 نفر قتل عام میشن، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها. در ظرف مدت کوتاهی 30,000 نفر از اینها نابود میشن، خانه هاشون خراب میشه، زیرساخت های کشورشون از بین میره. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. در همون روزهای اول تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه، آمریکایی‌ها مرتب رفت و آمد کردند، اروپایی‌ها یکی پس از دیگری هی رفت و آمد کردند، همراهی خودشون، پشتیبانی خودشون رو از جنایتکاران صهیونیست نشان دادند، صریحا اعلام کردند. فقط هم اعلام نبود، سلاح فرستادن، امکانات فرستادن، انواع و اقسام کمک‌کاری کردن. این ظلمت دنیای امروز اینه. ما امروز با این دنیا مواجهیم. این یک نگاه، این نگاه از یک زاویه که نشون دهنده وضعیت دنیای امروز بود. از زاویه دیگری که نگاه کنیم، این قضیه نشان داد حقانیت تشکیل جبهه مقاومت را. بعضی مطرح می‌کردن که خب این جبهه مقاومت در غرب آسیا چه لزومی داشت؟ نشون داده شد که حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزء حیاتی ترین مسائله. روز به روز هم باعث این جبهه مقاومت تقویت بشه. طبیعی است انسان با وجدان، انسانهایی که وجدان بیدار دارند در این منطقه، وقتی ظلم صهیونیست‌ها رو که 70 سال از این ظلم ادامه داره، وقتی این ظلم رو میبینن ساکت ننشینن، آرام ننشینن، به فکر مقاومت بیفتن. تشکیل جبهه مقاومت برای اینه، برای مواجهه با این ظلم مستمر دائمی جنایتکاران صهیونیست علیه ملت فلسطین و حامیان فلسطین. یک نکته دیگر توجه کنید، در این چند ماه از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. شاید نه آمریکایی‌ها، نه غربی‌ها، نه دولت‌های منطقه نمی‌دانستند قدرت مقاومت و توانایی مقاومت در این منطقه رو اونطوری که واقعا وجود داشت و وجود دارد فهمیدن. حالا فهمیدن این مقاومت فلسطین رو شما نگاه کنید، این صبر مردم مظلوم غزه رو ببینید، این اراده و انگیزه مبارزان مقاومت فلسطینی از حماس و بقیه دست گروه ها مشاهده کنید، این قدرت اراده رو در مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق ببینید. این مقاومت اینه، مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی‌های خود، از وضع خود رونمایی کرد، به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختن اینها. آمریکایی ها در این منطقه در صدد اون بودن که بر همه اوضاع و احوال این منطقه حاکمیت پیدا کنند. با یه محاسبه غلط یه چنین فکری میکردن حضور خودشون رو چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در همه منطقه. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارند منطقه را تخلیه کنند. یک نکته دیگر، یه زاویه دیگر برای دیدن این مسئله این است که وضعیت رژیم صهیونیستی هم برای همه روشن شد. معلوم شد که رژیم صهیونیستی نه فقط در حفاظت از خود دچار بحرانه، بلکه در بیرون آمدن از بحران هم دچار بحرانه. در باطلاق گیر میکنه، نمیتوانه خودشو نجات بده. ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او ایجاد باطلاق کرد. امروز اگر بیرون بیاد از غزه شکست خورده، بیرون نیاد هم شکست خورده. وضع رژیم صهیونیستی اینجوریست. همین تناقضی که در تصمیم‌های اونها وجود داره و سرگیجه‌ای که به اون دچار هستن موجب شده در داخل رژیم صهیونیستی اختلافات عمیق بین مسئولین رژیم صهیونیستی بین خودشون به وجود بیاد که نتوانن تصمیم بگیرن. امروز نمیتونه رژیم صهیونیستی تصمیم بگیره. این او رو به سقوط هرچی بیشتر انشاءالله نزدیک میکنه. و اما آمریکا در این مسئله، در مسئله غزه بدترین وضعیت ممکن رو گرفت. آمریکا بدترین وضعیت ممکن رو در منطقه غزه انتخاب کرد، کاری کرد که در همه جهان منفور شد. این کسانی که در خیابان‌های لندن و پاریس و بقیه کشورهای اروپایی و خود آمریکا تظاهرات به نفع فلسطین می‌کنند، اینا در واقع اعلام نفرت از آمریکا می‌کنند. آمریکا در دنیا منفور شد، در منطقه منفور بود، 10 برابر بیشتر منفور شد. فهمشون از مسائل منطقه غلط است، هم تصمیم هاشون که بر اساس این فهم میگیرن غلط. در هر کجای این منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، از سوی نیروهای مبارز و شجاع مقاومت هر اقدامی انجام میگیره، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون رو به ایران نسبت میدن. این محاسبه غلط قطعا آمریکا رو بالاخره به زانو در خواهد آورد. مردم ها نمیشناسن، هم به ملت ها و به جوان های شجاع این ملت ها اهانت میکنن. اینا خودشون اهل فکرن، اهل ارادن، عزم راسخ دارن، شجاعن. ما البته از مقاومت دفاع میکنیم. ما تا اونجایی که امکان برامون داشته باشه از گروه های مقاومت حمایت و پشتیبانی هم میکنیم، از کار اونها تمجید هم میکنیم، اما اونها خودشون هستند که دارن تصمیم میگیرن و حرکت میکنن و در این حرکت حق با اونهاست. ما معتقدیم ظلم بزرگی در منطقه دارد انجام میگیرد به وسیله وجود رژیم صهیونیستی. این یک ظلم، این یک ظلم بسیار بزرگی است که ده ها سال از این ظلم ادامه داره. این ظلم باید قطع بشود. هر کسی در این جهاد بزرگ، جهاد انسانی، جهاد اسلامی، جهاد وجدانی وارد بشود، ما طرفدار او هستیم، از او حمایت میکنیم، به او کمک میکنیم و به توفیق الهی، به حول قوه الهی به مقصود خودمون هم نائل خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای بود در دیدار نوروزی با اقشار مختلف مردم. اینجا رادیو ایران، شنونده برنامه‌های ما باشید.
رنگ خدایی بگیرید، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. خدمت همه شنوندگان گرامی برنامه فاخر برنگ خدا عرض ادب دارم. خدا قوت دارم دلتون همیشه پر از نور ایمان باشه. به اذن الهی به محضر قرآن کریم میخوایم بریم بشنویم با صوت زیبای استاد شحات محمد انور آیات 9 به بعد سوره مبارکه تاها. داستان حضرت موسی علیه السلام رو بیان میکنه. میدونید طولانی ترین یا مکررترین قصص قرآن، البته از لحاظ دفعات عرض میکنم، داستان حضرت موسی علیه السلام است. من جمله همین آیات به بعضی از نکات اشاره میشه که در خلال شرح اجمالی عرض خواهم کرد. بشنویم آیات اول رو.
و هل اتاک حدیث موسی؟
آیا خبر موسی به تو رسیده؟ در دستگاه رست شروع میکنن استاد. آیا حدیث موسی، قصه موسی به تو رسیده؟ بعد خداوند تفصیلش رو بیان میکنه. گوش بدیم.
اذ را انست
در مسیر مدین به سمت مصر داستانی پیش آمد، یعنی در حقیقت به عزت این بزرگوار حضرت موسی علیه السلام آغاز شد. ازرعا نارن، اوندم که آتشی رو دید، فقال لأهلهی، به خانواده خودش و به اهل خودشون فرمود امکسو انی آنست نارن، مکس کنید بمونید که من یه آتشی رو میبینم. لعلی آتیکم منها به قبس او اجدو علن نار هدا، من یه آتشی رو میبینم، شاید بتونم یه شعله ای رو، یک پاره از آتش رو برای شما بیارم که گرم بشیم. او اجدو علن نار هدا، یا پیرامون اون آتش یک هادی و یک راه بلدی رو پیدا بکنم. اجازه میخوام یکی دو تا نکته رو اینجا عرض کنم. یادم افتاد به این حدیث شریف پیامبر که پیامبر میفرماید اولا تا حد ممکن سفرهاتون رو با خانواده برید، در حد ممکن. فرمود این از سعادت مرد هست که سفرها با خانواده باشه یا محل کارش به محل زندگیش نزدیک باشه. گاهی برای مرد و گاهی برای بازماندگان، یعنی اونهایی که در غیبت مرد در شهر میمونن، ممکنه یک مفاسد عاطفی یا اقتصادی خدای نکرده به بار بیاره. لذا بارها قرآن کریم کلمه اهل رو در کنار مرد ذکر کرده. نکته دوم، از این آیه این پیامش رو اینطوری استفاده میکنیم که تهیه و تجهیز امور زندگی بر عهده مرده. و یه جایی میخوندم که پیامبر اکرم فرمود بد مردهایی هستن که کل بر خانواده و دیگران باشن، یعنی امور زندگیشون رو به دیگران بسپارن. حضرت موسی علیه السلام به خانواده میفرماد شما بایستید، من برم تهیه یا آتش کنم، من راه درست رو برم پیدا بکنم و برگردم. خب بشنویم ادامه رو.
لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى. فلما
این تبحر استاد شحاته، یعنی این در حقیقت یکی از شاهکارهای قرائت خود استاد شحات است. در فخل عن علیک این گونه اختتام کردن. فلما اتاها، وقتی که به آتش رسید حضرت موسی علیه السلام، نودیه یا موسی، ندای بلند شد، صدای برخاست، انی انا ربک، من خود پروردگار تو هستم، فخل عن علیک، کفش هاتون رو بدر کنید، انک بالواد المقدس طوا، که شما در این دره مقدس کوه طور تشریف دارید، در نهانخانه اشرت صنمی خوش دارم که سر زلف و رخش نعل در آتش دارم. خوش به حال کسانی که وارد وادی مقدس معرفت میشن، اون موقع است که با نعل باید در آتش برن، یعنی تمام وجود خودشون رو باید بسوزونن و در دریای عشق و معرفت خدا نیست بشن. یک نکته لطیف اینجا هست و اون اینه که گاهی آدم دنبال نار میره، نور نصیبش میشه، مثل حضرت موسی علیه السلام. گاهی برعکس، نوری بوده، با سابقه بوده، آخر کار ناری میشه، نعوذ بالله. یه نکته دیگه هم اینجا، فخل عن علیک، ادب زیارت. ببینید ادب زیارت بزرگان اینه، وقتی انسان به محضر بزرگی، والدینش، ائمه، کسانی که حق به گردن اون دارن، وقتی میخواد وارد بشه، به قول شاعر سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست، حرمت پیر مغان بر